بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و شب بخیر خدمت مردم عزیز و بینندگان شبکه جهانی ولایت. عصرتون بخیر، یا باید بگم شبتون بخیر، هر کجا که هستید. برنامه زنده ی آفتاب و سایه ها رو تقدیم شما دوستای عزیز و ارجمند میکنیم. آغاز دهه کرامت رو، ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها رو و روز دختر رو تبریک عرض میکنم به همه شما مردم عزیز. خب ما در طول ماه ذی‌القعده انشالله 4 شنبه 4 هفته در خدمتون هستیم با برنامه آفتاب و سایه ها، با موضوع جدید در فصل جدید با عنوان جدید که خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند عرض خواهم کرد و با حضور کارشناس جدیدی که در خدمتشون هستیم. باید تشکرم بکنم از حجت الاسلام و المسلمین عرب، کارشناس عزیزمون که در بحث قدرت‌های ماورایی، عرفان‌های نوظهور ما در خدمتشون بودیم. انشالله ایشون باز هم خواهند آمد، با سرفصل‌های جدید بعداً در خدمتشون خواهیم بود. بریم اتاق فرمان ببینیم امروز قرار چه بحثی رو مطرح کنیم و برگردیم. بله، در بحث حالا مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هم که دیگه تموم شد، سومین مناظره، و اما خب ما در ماه ذی‌القعده در یک کرامت هستیم، به مناظرات آقا امام رضا علیه السلام با پیروان ادیان خواهیم پرداخت با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضوی، محقق، کارشناس و پژوهشگر خوب شبکه جهانی ولایت. در برنامه‌های مختلفی حتما توضیحات ایشون رو دیدید. امشب هم افتخار داریم باشون صحبت بکنیم. آقای رضوی سلام به شما، شب بخیر، عیدتون هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه در این ایام و ساعات. انشاءالله که در این شب و روزهای عید، ایدی هممون، اول از همه فرج امام زمان و بعدم انشاءالله رفع مشکلات و سختی ها از بلاد مسلمین باشد، بالاخص محبین اهل بیت صلوات الله علیهم. خب در خدمت شما هستیم.
خیلی مخلصیم، ارادتمند. آقای علوی، بچه های ما یعنی مردم میتونن بیان رو خط ارتباطی؟ میتونن زنگ بزنن؟ بله، بسیار خوب. مردم عزیز، راه ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنن، میتونید زنگ بزنید در بحث امام رضا علیه السلام و مناظراتی که در عهد ایشون در واقع رخ داد. اگه سوالی داشتید، نظری داشتید، حتما زنگ بزنید. برنامه دو سویه بشه، گفتگویی بشه. میدونید که اصلا منم فازم اصلا این نیست، یعنی تو سیستمم این نیست که یه برنامه صرف خشک دو نفره‌ای که شما توش نقش نداشته باشید. نه، از همین اول هم زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم و انشالله استاد پاسخ خواهند داد. یا اگه شبهه‌ای هم در این زمینه، تأکید می‌کنم در این زمینه، داشتید، انشالله در محضر شما مردم عزیزم خواهیم بود. آیه رضوی، بریم اول یه ترسیم فضای کلی داشته باشیم از مناظرات علمی که بین امام رضا علیه السلام و پیروان ادیان اتفاق می‌افتاد. اول اینکه چرا در عهد امام رضا این مناظره ها، تاریخ شاهد این مناظره ها بود، قبل از ایشون در عهد ائمه دیگه آیا ما مناظره با پیروان ادیان داشتیم نداشتیم، چرا نبوده، یا اگه بوده چرا کم بوده؟ در خدمتیم.
احسنت، عرضم خدمت شما و بینندگان عزیز، ولو سکه مناظره به نام امام رضا صلوات الله علیه خورده، ولی ما وقتی سراغ قرآن میریم میبینیم که آیات فراوانی در قرآن در بحث مناظره و جدال احسن با اهل کتابه، خصوصا اون مورد مباح مناظره با نصارای نجران که پیغمبر مکرم اسلام با بزرگان و علمای نصارا که در منطقه نجران بودن، مناظره کردن، مکاتبه کردن، دعوتشون کردن مدینه، اونجا هم جلساتی منعقد شد، مباحث پیگیری شد، آخر اونها لجاجت کردن، حضرت فرمودن پس بیای مباهله کنیم، که خب داستان مباهله رم خب همه واقفید که به کجا ختم شد. از اون جریاناتیه که هم حقانیت اسلام در مقابل ادیان دیگه واضح شد، هم فضائل مهمی برای اهل بیت خصوصا آقا امیرالمؤمنین ثابت شد. مناظره و گفتگو با صاحبان ادیان از صدر اسلام بوده. من یه نکته ای را همینجا بگم و ادعا کنم، در بین ادیان الهی موجود اون دینی که دعوت کرد به مناظره و دیالوگ به قول امروزی ها و گفتگو اسلام بود. ادیان دیگه شما تاریخ و ورق بزنید ببینید در زمان ائمه ما و تا همین قرن اخیر آیا داشتیم ادیان دیگه بیان مثلا به مسلمین بگن بیاییم بشینیم با هم گفتگو کنیم ببینیم بالاخره شما هم توحید ادعای توحید میکنید، ما تثلیث رو داریم، اونها بگن ما سنویت رو داریم، نمیدونم هندوها بوداییها. شما وقتی این تاریخ رو نگاه میکنید خصوصا بین اسلام و اهل کتاب، اسلام پیش قدم بوده در بحث گفتگو و اینو ما از اون طرف سراغ نداریم، یعنی پیش قدم همیشه اسلام بوده. مواردی در تاریخ داریم که اونها هم پیش دستی کردن آمدن جلو، اما هدف گفتگو و فهم مطالب هم و یه دیالوگ رسمی نبوده. برای این آمدن که بگن آقا ما حقیم و شما باطلید، یا به یک انگیزه ها و اقراض دیگه‌ای که بعضی وقتا حکومت ها پشتش بودن. ولی در اسلام این خصوصیت هست که دعوت به بحث کرده و پا جلو گذاشته. در احوالات رسول مکرم اسلام داریم با علمای یهود آمدن بحث کردن و بشارات خودشون از کتاب تورات رو کردن، مطرح کردن. در زمان امیرالمؤمنین ما میبینیم که خب متعدد علمای مسیحی و یهودی میان مدینه دنبال خلیفه، کسی که ادعای نبوت و رسالت کرده یعنی رسول مکرم اسلام میگردن. خب توفیق نداشتن حضرت رو ببینن، گفتن ما شنیدیم پیغمبری ظهور کرده، شاید منجی ما باشد، شاید ماشیه ما باشد. خب خلیفه این پیغمبر که هر پیغمبری خلیفه دارد، خب ارجاع داده میشد به خلفای دیگه، به خلفای ثلاثه. خب بدبختی در مباحث علمی دچار مشکل می شدن، پاسخشون رو پیدا نمی کردن، رجوع می کردن به امیر المؤمنین و بعض پاسخاشون رو از محضر حضرت امیر می گرفتن. در بعضی از این جریانات داریم خود خلفا وقتی مورد سوال قرار می گرفتن ارجاع می دادن به امیر المؤمنین، می گفتن این سوالا رو باید از ابوالحسن پرسید، کار ما نیست، باب مدینه علم پیغمبر ایشان است. بعد در زمانهای بعد شما ببینید درباره امام، درباره سید الشهدا هم داریم که با بعضی از علمای اهل کتاب بحثایی داشتن اما جزئیاتش نیست، مثل اون مسیحیایی که در کربلا ایمان آوردن به حضرت در مسیر کربلا یا قبلش و با حضرت شهید شدن. در احوالات امام سجاد داریم بحثایی داشتن با علمای اهل کتاب در مسیر اسارت در مجلس یزید، ولی خب این که بتونن راحت بیشتر از اون بحث کنن در شرایطی قرار داشتن که این اجازه رو بهشون نمی دادن. شرایط زمان امام سجاد شرایط بسیار شدیدی بود، خفقان شدیدی بود. بعد از قضیه عاشورا می رسیم به زمان امام باقر، از اونجا یه مقداری فضا بازتر میشه. امام باقر داشتن مطالبی، امام صادق علیه السلام مطالبی داشتن، بعضی هاشون تو سفر واقع می شده، می خوردن به جمعیت‌های از اهل کتاب. شاگردان امام صادق علیه السلام ها می‌بینیم مناظراتی داشتن با علمای اهل کتاب. مثلا در کتاب توحید شیخ صدوق یه مناظره‌ای داریم، هشام ابن حکم تو بغداد تو مغازه خودش نشسته، یه وقت می‌بینه یه جاسلیق مسیحی با هیئت همراه مفصل وارد بر جناب هشام میشه. آمده اینجا چیکار؟ میگه من در تمام بلاد اسلامی گشتم، با هر کی رفتم بحث کردم نتونسته جواب منو بده. شنیدم خیلی تو بحث زبردستی، آمدم پیش تو با تو بحث کنم. هشام ابن حکمم دو تا اشکال به تسلیس وارد میکنه، کارو تمام میکنه و این جاسلیق به اسلام روی میاره. در زمان امام کاظم صلوات الله علیه داشتیم، خیلی عبارت جالبیه، کتاب الخرائج و الجرائع جلد 1 صفحه 351. اینا رو میگم که اگر دوستان اتاق فرمان تونستن عباراتو نشون بدن ایرادی نداره. در صفحه 351 در اینجا داره که آقا امام رضا صلوات الله علیه میفرماید پدرم با تمام ادیان و افراد با زبانهای خودشون بحث میکرد. یکلم اهل خراسان به دریه، اهل روم به رومیه، العجم به السنتهم. بعد میفرماید و کان یرد علیه من الافاق علماء الیهود و النصارى. علماء یهود، علمای مسیحی از سرزمینهای مختلف میومدن خدمت پدرم موسی بن جعفر علیه السلام. فیحاجهم به کتبهم و السنتهم. و پدرم موسی بن جعفر با علمای مسیحی و یهودی به زبان خودشون و با کتاب خودشون احتجاج میکرد. خب کجاست این جزئیات؟ خیلی نقل نشده. بنا نبوده این فضائل و این جریانات به این وضوح به ما برسه. حالا زمان مأمون حسابش فرق میکنه که حالا بهش میرسیم. میرسیم به زمان امام رضا. پس ببینید تا الان داشتیم. من یه اشاره به بعد از امام رضا صلوات الله علیه بکنم. بعد از امام رضا صلوات الله علیه امام هادی بحث هایی داشتن. بعد از ایشون امام عسکری بحث داشتن و جالب این دو امام همام در جایی زندگی میکردن به نام سامرا. سامرا یه سرزمینی بود مال مسیحیا و خلیفه عباسی سامرا رو از اهل کتاب خرید و مرکز حکومتش کرد. و جالبه که در احوالات آقا امام هادی علیه السلام داره که همسایه‌ای داشتن، یه بعضی از این افراد درباری حضرت رو اذیت می‌کردن. حضرت بعضی از خونه‌هایی رو که مال همسایه‌هاشون بوزارن از اهل کتابم بودن خریدن و یه توسعی دادن تا از مزاحمت بعضی ها خلاص بشن. و در احوالات امام عسکری داریم به نسبت به مدت عمر و به نسبت به مدت امامتشون بیشترین مناظره و مباحث کلامی رو امام عسکری با علمای اهل کتاب داشته و اینا مطالب و داستاناش تو کتب تاریخی شیعه و سنی آمده. لذا زمان وقتی اجازه میداد میومدن و جالب بعضی وقتا با انگیزه های خاص میومدن، برای درهم کوبیدن اسلام میومدن، مثل اون داستان اون عالم یهودی که یک استخوانی، یک تکه ای از قبر یک نبی خدا رو پیدا کرده بود و خب به برکت اون قضیه مستجاب و دعوه شده بود و آمد و بالاخره کاری کرد که خلیفه ظالم عباسی وقت دید تمام اسلام به خطر افتاده. این عالم یهودی دعا میکنه بارون میاد. آمد حضرت رو از زندان آزاد کرد که امت جدت را دریاب. قضیه ای شده که تمام علمای اسلام توش موندن. شبهه ای رو یک عالم یهودی الغا کرده، همه توش موندن. وقتی مرکز خلافت اسلامی نتونه پاسخ شبهه رو بده، اون وقت سرنوشت بقیه سرزمین‌های اسلامی هم روشنه. خب بعد حضرت رو از زندان آزاد کرد و حضرت رفتند و بالاخره اون شیطنتی رو که اون شخص به خرج داده بود حضرت خونسا کردند و دستش رو کردن و ثابت کردن که این به برکت عقاید این شخص یا به برکت خود اون شخص نیست.
خیلی خوب.
خب اما خود آقا امام رضا صلوات الله علیه قضیه چگونه بوده؟ اگر فرصت هست بگم و الا در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون سید عزیز، خیلی شیرین، زیبا، مرتب برامون در واقع بیان کردن. فکر میکنم اون حالا قرار بریم اتاق فرمانی بخش رو ببینیم، ولی خیلی کوتاه بگم یکی از مناظره هایی که دیگه فکر کنم همه مردم شنیدن و توی قرآن هم هست، در داستان مباهله است دیگه.
بله.
که دیگه داستانش رو همه میدونید و آیه مباهله هم آیه یه که ما بهش احتجاج میکنیم در مقابل مخالفین. خود امام رضا علیه السلام فرمودن که به این آیه احتجاج کنید، به آیه مباهله،
به این مضمون: ادل و دلیل علی امامتنا آیت و انفسنا، بهترین دلیل به این مضمون روایت بر امامت ما اهل بیت آیه انفسناست، یعنی آیه مباهله. و زمان مأمون زمانی بود که فضا باز بود برای اثبات افضلیت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین. فضا فضایی بود که این مطالب مطرح می شد. اونجا حضرت فهمودند بهترین دلیل بر امامت ما اهل بیت آیه مباهله است.
این رو مردم عزیز، حالا چون حالا روزی بوده که بگیم، توی شبکه آقای رضوی عزیز همینجا پخش کردیم که اینقدر سوختن وهابی ها از این آیه و از تفاسیری که شده، نظراتی که خود علمای اهل سنت دادن زیده این آیه، ما اینجا پخش کردیم که آیه وقتی میاد میرسه به در واقع تعال قل تعال و ند و ابنا انا و ابنا اکم و میاد تا میرسه از واجنا و نسا انا و انفس انا و انفس اکم، به کلمه انفس انا که میرسه حذف کردن، یعنی خنده داره. کلیپش رو ما پخش کردیم، زیرنویس هم که کردن، کلمه انفس انا از قرآن، از آیه قرآن حذفش کردن.
عجب.
آره، یعنی دیدن نمیتونن هیچ کاریش بکنن، انفسنا و انفسکم رو حذف کردن به همین راحتی و به هر حال ناجوانمردانه، چون که قرار ترجمه بشه دیگه، اون ترجمه‌اش هم کیه؟ حضرت امیر بود اونجا، کس دیگه نبود که. خیلی دشمنی در این حد، لذا مردم عزیز پیروان اهل بیت باید
شنیدیم بعضی از سران داعش گفته بودن بعضی از آیات فضائل رو ما باید حذف کنیم، ما نمیدونستیم عملی شده.
خوبه؟ آره آره جالبه. آره آره نه فیلمش هست همینجا، ما تو شبکه پخش کردیم. آقا میاد روبروی دوربین وایستادن میخونن، دارن با یه شکل داستانی نقل میکنن داستان مباهله رو، بعد که میرسن به آیه اونو نمیگه، نمیخونه، حذف میکنه انفسنا و انفسکم رو به همین راحتی و پر روی تمام. وهابی ها این شکلی هن، پر روی و جسارت تمام، دستشون هم تو این شبکه بارها رو کردیم، خجالت هم نمی کشن و کار رو دارن ادامه میدن. برید ببینید. خب بریم اتاق فرمان. یه بخشی رو بچه ها برامون آماده کردن، یکی دو دقیقه از سریال ولایت عشق هست که دیدنیه به نظرم. بریم با هم ببینیم برگردیم.
سر عم بزرگوار ما علی ابن موسی ابن جعفر از فرزندان فاطمه دختر پیغمبر و فرزند علی ابن ابی طالب است. او فاضل ترین و داناترین مرد عرب است و ما معتقدیم بر روی زمین دانایی چون او نمیتوانیم. به همین دلیل علمای بزرگ و صاحبان دانش و معرفت را در این مکان گرد آورده ایم تا با او تکلم کنند، مباحثه نمایند و میزان معرفت خیش را در حضور ما بسنجند. و ایشان نیز چون ما بر این حقیقت معترف شوند که او یگانه زمان است و حجت خدا بر روی زمین. برگردی با آن طرف نگاه، با پسر رسول خدا مباحثه کنید و حضور ما را نادیده انگارید.
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم واقعا خدا قوت باید بگیم به سازندگان این فیلم. شیرین بود، دیدنی بود، بعد از سالها هنوز دیدنیه. دیدم که تو این ایام شبکه قرآن تلویزیون هم داره پخش میکنه، میتونید برید زمان پخشش رو پیدا کنید، شبها، حالا نمیدونم چه ساعتیه، پخش میکنه. توی اینترنت هم که میتونید دانلود کنید ببینید، کیف کنید، عشق کنید، لذت ببرید. خب آفتاب و سایه ها رو داریم میبینیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضوی، کارشناس و محقق و پژوهشگر در مباحث دینی، که امشب در خدمتشون هستیم. بحث مناظرات آقا امام رضا علیه السلام با پیروان ادیان مختلف که در بخش اول نگاهی کردیم به سابقه مناظره در اسلام و ائمه، یعنی که چطور بوده، کدام داشتن نداشتن، خیلی کوتاه و موجز و مختصر. اما آقای رضوی بریم سراغ عهد خود امام رضا علیه السلام. اصلا میشه گفت به چه دلیل، بذارید من اینجوری بپرسم، به چه دلیل مناظره ها شروع شد و در عهد مأمون، و بعد از اونم بریم سراغ جزئیات بیشتری که چرا امام رضا علیه السلام با پیروان کدام ادیان مناظره کردن.
من یه نکته ای رو تکمیله مطالب قبلم اضافه کنم. ما گفتیم از زمان پیامبر اکرم در احادیث نبوی و در آیات قرآن تا زمان امام عسکری زمینه مناظره و بحث و گفتگو با علمای اهل کتاب بوده. این نکته رو اضافه کنیم، هیچ جا نداریم ائمه ما قرآن کریم پیامبر مکرم اسلام حرفی خلاف منطق زده باشن. اگر هم یا از برهان استفاده کردن یا اگر هم خواستن جدال کنن، از جدال احسن استفاده کردن. و جالبه که ما جزئیات رو بعضی وقتا مرور میکنیم، میبینیم حضرات از دقیق ترین نکات اخلاقی هم استفاده کردن که مبادا فضا بر اونهایی که برای بحث اومدن زیغ بشه و نتونن بحث رو و مطالب رو اونجوری که هست بشنون. یعنی تمام آداب بحث و گفتگو و مناظره توسط پیامبر اکرم و اهل بیت رعایت شده، تا جایی که اون آخرالامر میرسیدن به اینجا که بابا بیانات قبول نمی کنید، جدالم که کردیم از کتب خودتونم آوردیم، اگر لازم معجزه هم از ببینید ما در خدمتیم. یعنی بعضی مباهله یه معجزه بود دیگه، نفرین کنیم، فنجعل نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بیاییم مباهله کنیم. مباهله یک چیز بین الادیانیه، یعنی پیغمبری که واقعا صادق و راستگویه از جانب خداست دعاش مستجابه، اگر بیاییم وارد صحرای مباهله بشیم هم دیگر رو نفرین کنیم، حالا که پذیرش نیست، تو اگر حقی باید داد مستجاب بشه و ما دوچار عذاب بشیم. این دیگه اون آخر قضیه بود. اینو خواستم بگم که آداب، رعایت آداب مناظره، رعایت جدال احسن، چون جدال داریم تا جدال، بعضی از جدال ها غیر احسنه، اینا همیشه رعایت می شده و ما پیروان پیامبر مکرم اسلام باید همیشه اینو مد نظرمون داشته باشین در مقام مناظره با اهل کتاب، پیروان سایر ادیان، با سایر مذاهب اسلامی. ادب رو رعایت کنیم، منطق رو رعایت کنیم، مثل اون موردی که شما گفتین تحریف نکنیم، بالاخره باید دقت کردیم. اما چی شد که آقا امام رضا صلوات الله علیه به میدان مناظرات کشیده شدن؟ ببینید همونطوری که در مطالب قبلی عرض کردم، یکی از علل ایجاد مجالس مناظره بین امام معصوم و پیروان سایر ادیان درخواست اونها بوده. ما در احوالات ائمه داریم پیروان سایر ادیان خصوصا ادیان الهی مایل بودن کسی رو که پیدا شده ادعای نبوت کرده یا ادعا کرده من وصی پیغمبر آخر از زمانم، ببینن باش بحث کنن، و این باعث میشد میامدن مدینه، میامدن خدمت ائمه ما، میامدن سامرا، خودشون نماینده میفرستادن و برای بحث، حالا بعضی ها منصف بودن قانع میشدن،
و پیرو و حضرت می شدن، بعضی هم لجاجت می کردن بر می گشتن. چون زمان زمانه ای نبود حضرات بخوان دعوت به مباهله کنن یا بخوان مجبور کنن کسی رو. پیامبر مکرم اسلام که در اوج قدرت بود، مباهله رو که برگزار کردن، اونها که پاپس کشیدن حضرت اجبارشون نکرد، چون بالاخره حالا روی جهاتی حضرت تشخیص دادن که فعلا جزیه بگیرن. اینو خواستم عرض کنم که اولین انگیزه زمینه خود حقیقت جویی و کنجکاوی افراد بوده. می اومدن درباره امام رضا صلوات الله علیه داریم، وقتی مدینه بودن صاحبان اقوال و افکار و ادیان می اومدن خدمت امام رضا برای بحث و مباحثی مطرح می شد و این مباحث به گوش خلیفه می رسید. یکی از چیزهایی که خلفا رو نگران کرد همین نکته بود. و یه نکته دیگه هم اینه که خب در زمان مأمون خب ادیان مختلفی در سرزمین اسلامی حکومت وجود داشتن، مدینه، عربستان، عراق، خراسان بزرگ اون زمان و بین النهرین. اینجا ما میبینیم ادیان فراوانی وجود داشتن. خیلی جالبه، بعضی ها ساکن این سرزمین بودن، بعضی ها مسافر بودن، از روم میومدن به عنوان مسافر. اون وقت ما در احوالات حضرت رضا صلوات الله علیه وقتی نگاه میکنیم میبینیم حضرت با فرق مختلف اسلامی بحث داشتن و با ادیان مختلف بحث داشتن و به زبانهای مختلف. پیروان این ادیان زبانهای مختلف داشتن. ما مسیحی نصرانی داشتیم، زبانش هندی بوده، آمده برای بحث با امام رضا، حضرت به زبان هندی با یه مسیحی بحث کردن. یعنی زبانهای مختلف، ادیان مختلف. و در زمان امام رضا اوج مباحث و مناظرات امام رضا صلوات الله علیه در اون حدود 2-3 سالی بود که حضرت رو به اجبار بردن به مرو. خب چرا اسم حضرت اینقدر مطرح شد در بین مناظرات؟ ببینید، یک جهتش این بود که اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد به تعبیر بعضی از روایات مجالس واسع، مجالس بسیار بزرگی بود، من کل الفرق و المقالات تو بعضی از عبارات داره، از تمام فرقه ها و ادیان می آوردن تو بعضی از مجالس. یا اگر مثلا بعضی از فرقه های اسلامی بودن، تمام رجاله کشوری و لشکری و فقها ها و علمای دیگر هم مأمون جمع می کرد تا حضرت رضا صلوات الله علیه مثلا با این اهل حدیث بحث کنه. لذا به این خاطر بود که این نظر تبلیغی و رسانه‌ایش به قول امروزی ها خیلی پخش می شد، که یک صدا می کرد. یکیش به خاطر این بود که خب زیر نظر حکومت تشکیل می شد، یکی به خاطر این بود که مجالس بعضی ها مجالس بزرگی بود، یعنی به این وسعت ما جای دیگه نمی بینیم. حالا جالبه که اینم بگم، قبل از این که امام رضا صلوات الله علیه برن به مرو، اول دوران امامت، همین که امام رضا آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه به شهادت رسیدن، اصحاب شیعیان حضرت تو بصره و در کوفه گفتن خب امام بعد از امام کاظم کیست؟ تو در کتاب الخرائج و الجرائع، حالا نیازی نیست فعلا عباراتشو نشون بدیم، انشاءالله جلسات بعد با این عبارات زیاد کار داریم. در همین جلد 1 که اینجا داره حضرت میرن بصره، وقتی راوی سوال میکنه میگه آقا امام بعد از پدرتون کیه تو مدینه، حضرت میگن برو بصره، میام اونجا جواب تو میدم. حضرت میرن بصره، میگن صاحبان ادیان و متکلمین رو جمع کن. چون منافقینی اونجا بودن میگفتن نه حضرت امام نیست، دیگری هم هست، هر سوالی میخواین در حلال و حرام ازش بپرسین، چه نیازی داریم به ایشان، به علی ابن موسی که جوانی است، چون حضرت جوان بودن. بعضی از منافقین و خوارج نواسب این حرفا رو زدن، حضرت گفتن میام اونجا. آمدن سر موعد مقرر و دستور دادن تمام اصحاب و متکلمین رو جمع کردن، بزرگ نصارا، بزرگ یهود، داره که به زبانهای مختلف بودن، آمدن تو بصره با امام رضا صاحبان ادیان بحث کردن و حضرت به زبان خودشون با کتاب خودشون همه رو مجاب فرمود. بعد رفتن کوفه، گفتن میام کوفه، چون اونجا مرکز شیعیان بود، شیعیان اونجا میخواستن علامت امامت رو که مهمترین علامت امامت علم امامه ببینند. حضرت رفتن تو کوفه، اونجا هم به اصحاب فرمودن برید جمع کنید. اصحاب مقالات رو جمع کردن، بزرگان زیدیه، معتزله، نصارا، یهود. حتی از بعضی از عبارات استفاده میشه در کوفه بزرگان زرتشت و هندو هم بودن، چون داره که حضرت به زبان فارسی، به زبان هندو، به زبان رومی در کوفه و بصره مناظره فرمود. یعنی جدای از این که اسم زیدیه و نصرانی جاسلیق و رأس الجالوت میاد، بعد میفرماید به زبان فارسی و نمیدونم ترکی و رومی و هندو بحث میکنه. خب خیلی صاحبان از این زبانها ممکنه دینشون همون دین زرتشت و سابعی و امثالهم بوده باشه. یعنی این ابتدای امامتشون حضرت چون دیدن ظاهرا فضای ادیانی گرمه، شیعیان بصره و کوفه رو با تشکیل مجلس بین الادیانی متقاعد کردن که من امام به حقم. شیعیان مطمئن شدن، اونایی که تردید داشتن یا منکر بودن، خب تا جایی که هوای نفسشون اجازه داد آمدند و تبعیت کردن. اینجا رو ما میبینیم خب خواست امامه، امام میگه که میفرماید جمع کنید. خب حتما مناظرات دیگه‌ای هم بوده، ولی متاسفانه بنابر این بوده که اینا پخش نشه. شما نگاه کنید مأمون وقتی امام رضا صلوات الله علیه و از مدینه به مرو میاره دستور میده، میگه از شهرهایی ببرید که محبین کمتری باشد. حضرت رو از یه مسیرهایی میبرن که کرامات و بزرگی حضرت رو نبینن خیلی ها. و توی بعضی نقلها داریم وقتی این کاروان میرسه به مرو پیش مأمون، مأمون تمام بیشتر اون کسانی رو که همراه امام رضا بودن میفرسته به سرزمین های دور برای مأموریت، تا آنچرا که تو مسیر از امام رضا دیدن جای نقل نکنه. مأمون اونجا میاد شروع میکنه مجالسی رو برگزار کردن. هدف مأمون از تشکیل این مجالس چیه؟ این خیلی مهمه. الان متاسفانه یه شبهه‌ای شده در بین بعضی از محققین دانشگاهی و غیر دانشگاهی. ما مقالاتی رو دیدیم متاسفانه میبینیم منشأ شبهه شده. خوب دقت کنین، من سریع 4 تا عامل رو بگم.
استاد میخواید اینجا نگه داریم کلیپ رو ببینیم؟
ببینیم،
چون به نظر مربوط به بحث شما هست. درسته بچه ها؟ آماده است؟ اون یکی 2 دقیقه از دوباره سریال ولایت عشق رو ببینیم. انگیزه مأمون از برپا کردن کرسی های مناظره در مرو و حضور آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. بریم ببینیم، 1-2 دقیقه است، برمیگردیم.
همه از علمای یهود هستند.
یهود و صاحبین.
صاحبین
همه دوباره چدند.
سلام بر اهل علم و معرفت که قدم رنج فرمودند و ما را با حضور خیش مفتخر ساختند. خوش آمدید.
به محض آن که فرمان خلیفه به ما رسید به راه افتادیم. خواب و خوراک بر خود حرام کردیم تا بتوانیم در روز مقرر خود را به اینجا برسانیم.
فرمان؟ کدام فرمان؟ من از چنین فرمانی مطلع نیستم.
ولی نامه به مهر و امضای خلیفه مزین بود.
نامه؟ فکر میکنم اشتباهی شده. خلیفه مدتی است که بیمار است و همه ما از فیض حضور ایشان محرومیم. چه رسد با آن؟
علمای زرتشت و نصارا اجازه ورود می‌خواهند.
علمای نصارا و زرتشت؟
بگو بیایم.
Thank you.
آیا پذیرفت؟
آری پذیرفت.
خلیفه بزرگ سخنی دارد. میخواهید از این مباحثه به چه نتیجه ای دست یابید؟
میخواهم بدانم که حقیقتا او کیست؟ آیا او همون کسیست که شیعیانش میگویند؟ یا آن کسیست که بدخواهانش قلمداد میکنند؟
آیا میدانید اگر او از این مباحثه پیروز بیرون بیاید چه خواهد شد؟
آره میدانم. آوازه شهرتش افزونتر خواهد شد، طرفدارانش بیشتر میشوند و کلامش خطرناکتر و تهدید کننده تر خواهد بود.
پس چرا به چنین عملی دست میزنید؟
برای آن که مجبورم. میخواهم بدانم که این باران حقیقتاً به دعای او نازل شده و یا از سر اتفاق همزمان پدید آمده. باید بدانم که چه میداند، تا کجا میداند. آیا به راستی دانایش از عالم ملکوت به او تلقین شده و از علم اشراق و لدن برخوردار است؟ میخواهم او با این علما که جامع جمیع علوم زمان خیش هستند به مباحثه برخیزد و ما اصلش را من به چشم خیش ببینم. بزرگترین نتیجه اشان است که تکلیف مرا با ابوالحسن مشخص میکند. من باید بدانم که حقیقتاً او چیست؟ امام است؟ خلیفه وقت است؟ جانشین خداوند در روی زمین است؟ وارث علیست؟ باید به وضوح دریابم که با چه کسی در نبردم و چه کسی مقابل من ایستاده است.
بس فقط مباحثه نیست.
میخواهم بدانم که اگر مجبور شوم و دستم را به خونش آغشته کنم چه کسی را کشتم. باید بدانم که تخت خلافت خیش را به چه قیمتی محفوظ می‌دارم. این مباحثه پایان راه است. اگر ابوالحسن شکست بخورد، آخرت مرا خریده و جان خیش را نجات داده است. اما اگر پیروز شود، دنیا و آخرت من در گروه این مباحثه است.
بله، بسیار خوب. با هم دیگه دیدیم بخشی از سریال ولایت عشق رو و این به هر حال سکانسی که با هم دیدیم خب انگیزه های مأمون رو مشخص میکنه و این عبارتی که میگه میخواهم او رو بشناسم. آیه رضوی، توی این عبارتی که میگه میخواهم او رو بشناسم، شاید بیننده اول فکر میکنه که خب چه خوبه دیگه، آدم عاقلی بوده میخواد امام رضا علیه السلام رو بشناسه که ببینم او حجت خداست یا نیست یا به هر حال تکلیف او چیه. بعد در ادامهش میگه که میخوام بدانم دقیقا با چه کسی طرف هستم، یعنی با چه کسی روبرو هستم، با چه کسی سر دعوا دارم، که اگه بکشمش کیو کشتم، زندش بذارم چه کسی رو زنده گذاشتم. اگه نظری درباره این سکانس داشتید خیلی کوتاه به ما بگید، بریم سراغ انگیزه های مأمون.
بله، اینجا تو این سکانس به یکی از انگیزه های مأمون اشاره میشه که واقعا میخواست ببینه با کی طرفه. آوازه حضرت به گوشش رسیده بود ولی اینجوری ندیده بود از نزدیک. وقتی اینجا این اوضاع رو مشاهده میکنه دیگه حجت بر مأمون تمام میشه که بله، این آقا کسی نیست که بتونه وجود امثال توی مأمون رو تحمل کنه و مردم با وجود همچین شخصی دنبال تو نمیافتن. مأمون ببینید در متن همین مناظره هست، در همین حدیث مناظره که شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار و رضا داره، در کتاب توحیدم اوورده، مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج اووردن، در سه تا از منابع مهم شیعه آمده. در همین مناظره قبل و بعدش رو ببینید، ابتدای مناظره رو ببینید، هم عیون رو میتونن دوستان نشون بدن، هم توحید رو. حالا توحید شیخ صدوق صفحه 419 من فقط یک عبارتش رو بخونم که دوستان ما در اتاق فرمان، یرید الامتحان و یحب ان یعرف ما اندک. وقتی فرستاده های مأمون میان، نوفلی میگه من پیش حضرت بودم. حضرت میگن که جناب نوفلی تو عراقی هستی، مردم عراق آدم های ظریف و لطیفی هن، دقیقی هن. به نظر تو چرا آمده دنبال من؟ یک همچین مجلسی تشکیل داده. من قبلش اینو بگم، ببینید این مجلس مناظره، اولین مجلس مناظره مأمون برای امام رضا با صاحبان ادیان نبوده. اینو دقت کنید. حالا اینا فیلمه دیگه، حالا تو فیلم و سریال خیلی دیگه خلاصش میکنن، اگر بخوان همه جزئیات و مطالب گفته بشه که دیگه به درازا میکشه مطلب. مأمون تو نصوص مختلفه ما داریم مجالس مختلفی رو تشکیل میداد. مثلا ببینید اباسلط هروی در عیون اخبار و رضا داره که مأمون مجالس مختلفی رو تشکیل میداد. لا یکلمه خصم من الیهود و النصارى، عبارت رو از همین کتابی که گفتم، لا یکلمه خصم من الیهود و النصارى و المجوس و السابعین و البراهمه، یعنی هندوها، و الملحدین و الدهریه مادیگراها، ولا خصم من فرق المسلمین المخالفین، یعنی فرقهای مختلف اسلامی که عمدش اهل حدیث بودن، زیدیه بودن و خب عامه اهل سنت. اینا متعدد تو این نقل داره مجالس برگزار می شد. الان شما نگاه کنید تو این مجلس صحبتی از دهریه و عرضم خدمت شما براهمه نیست. و حالا که تو نقل خود همون روایت داره که زرتشتی ها بودن، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن و سایر فرق و ملل با ادیان و زبان های مختلف، ولی ما فقط گزارش مناظری حضرت با دو سه تا فرقه رو میبینیم. با حدود 4 تا فرقه بحث میکنن که همه اهل کتابن تقریبا، با یک عالمی از عامه و دیگه تو آخر روایت داره دیگه بقیه حساب میاد دستشون، دیگه هیچ کی نمیاد جلو. میگه اینا که بزرگان مباحث بودن، این جور زمینگیر شدن پیش علی ابن موسی صلوات الله علیه، ماها که دیگه بشینیم سر جامون. دقت دارید؟ یعنی مباحث با هندوها بوده، با ملحدین بوده، با دهریه بوده، به اونم به زبانهای مختلف، ولی اینا خب مطالبش نیست، فقط کلیاتش آمده که این مجالس بوده. لذا دقت کنید مجلس با صاحبان ادیان متعدد بوده، همین مجلس یه صبح تا شب طول کشیده بنا به نقلی، یعنی اونی که توی روایات صبح تا شبه، صبح تا شب مجلس بوده. تو فیلم این ولایت عشق چقدرشو نشون میده، صبح تا شب عزت داشتن با صاحبان ادیان بحث میکردن. بنا به نقلی هم 3 روز این یه مجلس فقط طول کشیده. حالا ما اون یه روزش هم حساب بکنیم، از صبح نماز رو میخورند و صبحانه رو با بعضی از اصحاب نوش جان میکنند و راه میفتن سمت مجلس، نماز دو رو میخونند و باز برمیگردن تا نزدیک غروب. خب یک روز بحث میکنن. اینی که الان پیش ماست آیا متن مناظرات یک روز امامه؟ نه. اینا داشته باشید، این که تمام این مناظره نقل نشده، این جواب یکی دو سه تا شبهه مهمه. بعضی از اشکالاتی که به متن این حدیث شده، یه پاسخش اینه که خب همش نقل نشده که. خیلی از این رواتی که این مطالب رو نوشتن زباندان نبودن. حضرت وقتی به سریانی صحبت میکنه تو مناظره کوفه و بصره داره، حضرت قال به سریانیه. چی گفت؟ بلد نبود سریانی بگه. یه جمله هندو رو به زور نوشتن و عربی. دقت دارید؟ یعنی خیلی از مطالب نیومده. لذا پس مجالس متعدد بوده، با صاحبان ادیان متعدد بوده. بعضی از مجالس صاحبان ادیان نبودن، بزرگان فرق اسلامی بودن، مذاهب اسلامی.
بله.
اونا را حضرت می آورد، مأمون می آورد با حضرت مناظره کنن. خب هدف مأمون از این مجالس چیه؟ خوب دقت کنید، یه شبهه‌ای الان متاسفانه مطرح شده. بعضیا میگن مأمون دوست داشت امام رضا تو این مناظره پیروز بشه و به نفع مأمون بود که امام رضا پیروز بشه. اینو دیدم تو یه کتابی که چاپ شده نوشتن، مؤلف دفاع کرده ازش، از این نظریه. بعضی از اساتید و بزرگان دیگه توی مباحث مسیحیت دیدم ورود کردن، مطالبشون رو خوندیم، اونا هم همین نظر رو دارن. یکی دو سه نفر دیدم این نظر رو دارن، اما این نظر مخالف خود همین داستانه. در خود همین مجلس مناظره شما قبل بخونید، خود حضرت میفرماید، اصحاب حضرت میفرمایند، اون داره این کار رو میکنه که شما امیدواره یه جا کم بیارید نتونید پاسخ بدید. چرا؟ خوب دقت کنید، این مجلس آخری خیلی مجلس مهمیه، به خاطر اینکه توی این مجلس همونطور که تو روایت راوی میگه یا ابن رسول الله من میترسم برای شما. چرا؟ چون از تمام ادیانی که تو سرزمین بزرگ اسلامی اونجا بوده و مذاهب و متکلمین اسلامی و غیر اسلامی جمع کرده،
ریز و درست
همه رو جمع کرده. راوی میگه آقا اینا همه دست به کلامن، اینا اهل مغلطن، شما رو بالاخره یه جا گیر میندازن، من میترسم از این. حالا اینا دنبال حقیقت که نیستن. حالا اون معرفت کافی رو نداشته، دلسوز بوده. مجلس یکم چی مجلسیه؟ تصورشو بکنین آقا، یه مجلسی بگن اینجا تشکیل شده، از صاحبان تمام ادیان آوردیم، یه نفر بخواد توی مجلس به تنهایی با همه بحث کنه، کار راحتی نیست، اصلا تصورش خیلی سخته. بعد حالا ما فرصت نمی کنیم، حالا شاید تو برنامه‌های بعد یه اشاره‌ای بکنیم، صاحبان ادیان دیگه هم با یک مقالطه‌های لطیف و دقیقی میان از همون اول حضرت رو به زحمت بندازن، و غیر از امام معصوم اگر کسی بود نمیتونست جواب بده. امام معصومه که میگه به زبان خودتون میگم، از کتاب خودتون، و این علم غیر از امام معصوم هیچ کی نداره. اما اهداف مأمون خوب دقت کنید، یک، میخواد خودشو آدم دانشمند و طالب علم جلوه بده، نمیخواد مثل بعضی خلفای عباسی بگن یه آدم عیاش و مثل برادرش امین که معروف شد به عیاشی و خوردن و خوابیدن و بی تدبیری، نمیخواد بگه اونم چه آدمیه، نمیخواد هم خودشو یک آدم زاهد و عابد نشون بده مثل عمر ابن عبدالعزیز که معروف شد به مثلا زاهد بنی امیه، میخواد خودشو دانشمند نشون بده، مردم میگن به به عجب آدم علم دوستی، خودش هم حتما این چیزایی میفهمه. این اولین هدف. دومین هدف، مأمون به معتزله گرایش داشت. حالا گرایش داشت ممکنه بعضی ها اشکال کنن، ما نمیخوایم مطرح کنیم آیا واقعا اعتقاد اعتزال داشت نداشت. خب معتزله با مباحث عقلی مانوسن، کاری به این مباحث نداریم. فعلا اون چه که از اینه که به معتزله نزدیک شده بود، با افکار اونا همراهی میکرد و میخواست اهل حدیث رو سرکوب کنه. در بعضی از این مجالسش علمای اهل حدیث رو میآورد میشوند، میگفت با علی ابن موسی ولی عهد من بحث کنید، و حضرت اونا رو منکوب میکرد. این مجلس مجلسی بود که مأمون دوست داشت امام رضا پیروز بشه که اونا بفهمن این چی نیستن، و فکر اعتزال جناب مأمون خوبه. در بعضی از مجالس این فایده رو برای مأمون داشت، اما مأمون همیشه دنبال این نبود. بعضی وقتا مجلس تشکیل میداد اثبات میکرد امامت و افضلیت علی ابن ابی طالب رو، با اینکه از بنی عباسه. مجلس تشکیل داد، علمای عامه رو جمع کرد، گفت من مأمون معتقدم علی افضل است، علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بعضی وقتا مقتضای کلام اینه که سری میگیم اسم حضرت رو رد میشیم، نباید عادتمون بشه. حالا یکی دوبارش مختزای کلام گیری نداره. شروع کرد بحث کرد، ثابت کرد امیرالمومنین افضله و علمای مجلس نتونستن. هرچی اولین جوابی که به مأمون دادن این بود که جناب مأمون ما روایت مجمعون علی داریم که اقتدوا باللذین من بعدی ابابکر و عمر، بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. گفتن این روایت مشهوره داله بر افضلیت این دوست. مأمون جواب داد، جوابای حلی و نقضی. مجلس مفصلی بود. آمدن پیش حضرت گفتن آقا عجب مجلسی داشت مأمون. حضرت فرمودن این کار رو کرده که پیش من خودشو مقبول جلوه بده، یعنی من یکم با مأمون خیلی سخت نگیرم. امروز فردا پس فردا اگه چیز میزی خواست بالاخره رو دواسی گیر کنیم. به قول امروزی ها تعبیر اون نقل بهار داره تقربن الى ابی الحسن، میخواست نظر امامو به سمت خودش جلب کنه که بابا ما هم بالاخره با شما. بعد حضرت میگه میفرماید قصدش اینه اما بدانید گول نخورید قاتل من همینه. اینا ظاهر سازیه. انگیزه چهارم و انگیزه مهم و اصلی مأمون خصوصا در این مجلس مناظره این بود که حجت و برهان و منطق امام رضا رو دوچار خلل و ایراد کنه و جایگاه علمی حضرت از بین بره. چرا؟ چون مأمون که نمیخواست واقعا حضرت جانشین خودش بشه. حضرت رو از مدینه کشاند و ورد به زور مرو. برای چی؟ برای اینکه حضرت رو کنترل کنه. یه وقت علوی ها یا خود حضرت ادعای خلافت نکنه به مشکل بخوره. او که حالا خبر نداشت حضرت ادعا میکنه یا نمیکنه، با ذهنیت خودش داشت میرفت پیش. حالا ببینید در خود همین مناظره داره که حضرت نوفلی میگه، حضرت میگه جناب نوفلی به نظر تو این مجلس با این عظمت و مأمون چرا تشکیل داده؟ تو اهل عراقی، عراقی آدمای دقیقی هن. بگو ببینم. میگه جوهل تو فداک یورید الامتحان، میخواد امتحانتون کنه، میخواد ببینه میتونید یا نه. بعد من نگرانم آقا نرید. حضرت میگن یا نوفلی اتخاف ان یقطع علی حجتی، میترسی حجت و برهان من باطل بشه توی مجلس، یعنی یه جا من از نظر علمی کم بیارم. خوب دقت کنید، پس هدف برگزاری از این مجلس چیه؟ اینه که حضرت رو امتحان کنه و بلکه اگر شد حضرت کم بیارن، یه جا نتونن جواب بدن. خب بعد همینجا داره که تمام اصحاب مقالات رو آوردن. بعد حضرت میفرمایند جناب نوفلی نترس، میدونی مأمون کی پشیمان میشه؟ مأمون پشیمان میشه. از کدوم کارش پشیمان میشه؟ اون دوستان و بزرگانی که میگن مأمون دوست داشت حضرت توی مجلس پیروز بشه با این عبارات و فقرات چه میکنن؟ حضرت میفهمان مأمون پشیمون میشه. از چی پشیمون میشه؟ از اون چیزی که نوفلی نگرانش بود و حضرت تایید فرمود. اونی که نوفلی نگرانش بود این بود که امام رضا صلوات الله علیه در مقابل صاحبان ادیان حجتش باطل بشه و کم بیاره. نوفلی نگران این بود. حضرت هم اینو تایید کرد با سکوت و تقریرش. و بعد فرمودن مأمون پشیمان میشه وقتی ببینه با اهل انجیل با انجیل، با اهل تورات با تورات و زبان خودشون و با هر قوم و ملتی با زبان خودشون بحث میکنن، اونجا از این کرده خودش پشیمان میشه. و جالبه که بدونید فقط اینجا این مدعا نیامده. ببینید در نقلهای متعدد در یه جا داره که مأمون به یه نفری میگه جناب مأمون میخوای من یک کاری بکنم علی ابن موسی تو مناظره کم بیاره؟ مأمون میگه اگر این کارو بکنی منو خوشحال کردی. این مطلب توی همین عیون اخبار و رضاست. من یه جملهشو میخونم اگر دوستان خواستن نشون بدن. ما شیئون احب الی من هازا، هیچی بهتر از این منو مأمون خوشحال میکنه. خب بعضی از علمای فرق اسلامی رو جمع میکنه، یک مباحث کلامی اسلامی رو مطرح میکنه، حضرت جواب میدن و اون شخص رو سرکوب میکنن. و اینها متعدد، ببینید اباسلط ارزم خدمت شما، اصحاب حضرت تو این مجلس تو نقل‌های مختلف شیخ صدوق میاره که رفع الی المأمون ان ابوالحسن علی ابن موسی یعقد مجالس الکلام و الناس یفتنون به علمه. جناب مأمون مجالس کلامی داره علی ابن موسی، یعنی یکی دو تا مجلس نبوده، از جداگانه برای اصحاب و مردم میذاشتن. جناب مأمون این داره با این کلام قویش داره همه رو شیفته خودش میکنه. مأمون دستور داد گفت هیچ کدوم از شیعه ها حق ندارن برن خدمت ایشون. یا در اون جناب شیخ صدوق نظرش همینه که بله میخواست حجت حضرت رو قطع کنه و به گمان خودش حضرت رو مثلا یک کاری بکنه کم بیاره. و خب عبدالسلام ابن صالح هروی که از اصحاب حضرت، اونم همینو اذعان میکنه که نظر مأمون این بود ولی به هدف خودش نرسید. و بعد از اون نماز باران و بعد از این مجالس متعدد که برگزار کرد با این انگیزه های مختلف، خب محبوبیت حضرت بیشتر شد، در نتیجه حضرت رو به شهادت رسون، به همون دلیلی که برادرش امین رو کشت. آخه بعضی ها میگن مأمون بد بود براش، ولی عهدش بود اگر سرکوب میشد آبروش میرفت. مأمون برادرش رو کش آبروش نرفت، اون وقت از زایه شدن ولی عهد آبروش میره. فضل ابن سهل که همه کارش بود در به قدرت رسیدن، از ترس این، چون فضل ابن سهل میخواست ایران رو بزرگ کنه، تو بعضی نقلای تاریخی داره فضل ابن سهل ایرانی بود و میخواست یک کاری بکنه، مقر حکومت امونجا باشه و ایران خلاصه رونق بگیره، و ممانعت میکرد، میگفت نرو بغداد. به این خاطر و دلایل دیگه مأمون فضل ابن سهل با اون عظمت هم کش، اون هم حق داشت بگردنش. بعد این از کشتن امام رضا باب داره نه، از ضایع شدن حضرت نه، لذا حضرت رو بعد از این قضایا به شهادت رسوند.
خیلی خوب، سپاسگزاریم از جناب آقای رضوی عزیز، استاد رضوی، کارشناس و پژوهشگر. استفاده کردیم. مردم عزیز، ما سه هفته آینده هم انشاءالله بحث مناظرات عهد امام رضا علیه السلام رو دنبال خواهیم کرد و
هفته‌های بعد در خدمتیم.
بله، اگه انشاءالله سوالی بود، نکته‌ای بود، حتما بفرستید. هفته‌های بعدم شنبه ها 8:30 تا 9:30 شب با ما باشید. ایام بر شما مبارکتون باشه، مبارک باشه، شبتون بخیر و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و